وشمر السفراء أبا القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين وأوصياء المرضيين وخلفاء المقصومين لوصي الجمال وغوث المنهوفين فقياس المصدر المستكين الذي للمكان مصدر وللكون محبار طاووس اهل الجنه المهد المنتظر واللعنه الدائمه الابدي على غدائهم بمخالفين وغوث الوقوف مجمعين من الان الى قيام يوم الدين.
شادی ارباب سید شهدا و روح فتوح امام عزیزمون، سلامتی رهبر معظم و مکرم انقلاب، سکوت کامل خواهرامون انشاءالله، و همچنین ماه شعبان است، ماه صلوات است، همچنین سلامتی عزیزانی که زحمت میکشن برای خدا، همچنین تقدیر از کار زیبای گروه تواشیمون. اجمالاً یه صلوات خیلی قرای عنایت بفرمایید. اصلا ابدا این صلوات بلند نبود، بعض از خواهرها مثل که اون عقب صوت ندارن نمیشنون. برادرها و خواهرها برای این همه چیزی گفتی یه صلوات خواستیم، این صلوات در شأن مجلس امشب نبود. شادی قلب مطهر آقا امام زمان، هرچی نفس داری بذار تو صدات صلوات بفرست. همطور که عزیزان شنیدن و استفاده کردن، گروه تواشی و برادرها دارن کار میکنن در مجلس‌های مختلف، برنامه ارائه میدن و انشالله تا آخر حداقل امسال در وقتی که بعد از نماز تا مشهور سخنانی از واحدهای مختلف برنامه‌شون ارائه خواهد ناد. برای ثبت نام و اینها میتونید مراجعه کنید، کنار قرفه ثبت نام میکنید تا انشالله برن در سمت مسابقات کشوری. خواهرها ساکت، صوت خواهره کم بیشتر کنید، زورکی ساکت باشید. قسمت دوم بحث سیاست انتظار رو داریم که برای که یادتون بیاد، قسمت اول صحبت کردیم، گفتیم که ما یک بررسی حرکت ها داریم و نگاه به قفلت ها و بعد سیاست انتظار رو بیان میکنیم. حرکت ها رو باز کردیم، حرکت پیش از 1342، حرکت های بعد از 42، 57 تا 59، 59 تا 68 و 68 به بعد، و این سری نکته ها رو گفتیم. به اینجا رسیدیم که یک سری اشکالاتی در فرهنگ مردم از سال 68 به بعد آرام آرام شروع شد تا رسیدیم به فاصله بین نسل آرمانگرا و نسل بیگناه بعد که در بیان این همه تفاوت و در میان این همه تفاوت مانده و هیچ راه و چاره براش نمیمونه. تا اینجا رو عرض کردیم، یه دو تا نکته از اینا مونده، بعد قفلت ها رو انشالله خواهیم رسید بهش و ادامه بحث هم میفته برای احیا. عرض کردم که این بحث 5 جلسه است. جلسه اول گذروندیم، جلسه دوم الانه، جلسه سوم احیای امشب، جلسه چهارم شنبه هفته دیگه و جلسه پنجم هم آخرین شنبه ای که قبل از ماه رمضان ان شاء الله بحث رو بتونیم جمع کنیم. اما ادامه بحث، خواهرها ببخشید باز جشن شد. وقتی من میگم خواهرای ما تو جشن میذاری مشکل دارن، نگید چرا، چطور همه مجلس ها ساکتن تا جشن میشه اول مجلس یه جوری ها نظر اینا نمیگرم. خب نقطه بعدی بحث القا و ایجاد فرهنگ تجارت منشی و سوداگری، نگاهی که این نگاه میگفت آقا کار کن پولتو بگیر. حتی این نگاه در کارهای فرهنگی هم رسوخ پیدا کرد، گفتن آقا به جای اینکه دنبال نیروی بسیجی متعهدمون اینجوری بریم متخصص بیاریم پول بهش بدیم برامون کار کنه. کار به جای رسید که قبلا تو بحث سیاست عاشورا یکی دو سال پیش براتون گفتم، کار به جای رسید که مثلا نماز جماعت ها کنتراتی شد، شرکتی بود که این نماز جماعت براتون راه می‌انداخت تو مدارس، پولشو می‌گرفت نماز راه می‌انداخت. کاروانای زیارتی کنتراتی همه اینا ردیف، کاری به این ندارن که تو این نماز جماعت رشد اخلاقی بهت میده، این کاروان زیارتی ارتباط و حضور قلبی در زیارت برقرار می‌کنی یا نه پولشو می‌گیره، به تو خیلی مادی سرویس داد. خب این بحثی که الان تا اینجا شد، فرهنگ سوداگری و تجارت منشی، آقا پولتو بگیر کارتو بکن، پول بدید کارشو بکنه. رفتن دنبال متخصصینی که میگن آقا متعهدین خوب کار نمیکنن، پولم نمیگیرن. خب نمیخوام، ما کار خوب میخوام، پول میدیم. این فرهنگ باب شد تو جایی که متعهدی که خوبم کار میشد من گفت اول پول منو بده تا کار کنیم، کاری که در همین کانون ما توی برهه اتفاق افتاد. یعنی بچه‌ای که خیلی خیلی رسمی قشنگ بسیجی خوب داشتن کار میکردن، یک دفعه درشون توقعات مادی ایجاد شد، اومدن برای ما حساب کتاب کردن. آقا ببخشید ما مثلا فلان روز داریم کار میکنیم، نیرو ماست به ما میدید، ما اگه برید کار نکنیم از بیرون بخوام بیارن این کارو بکنن براتون میشه مثلا 500 تومن 1000 تومن در میاد، اینو خرج خودمون کنیم. این فرهنگ سوداگریه، تو کار فرهنگی من پیش میاد. لذا آفت فرهنگ و کار فرهنگی این است که نیروی فرهنگی سوداگر باشد، تجارت منش باشد. پس با این اخلاقی که در جامعه پخش شد، اخلاق سوداگری و تجارت منشی و نگاه به اینکه پول اقتصاد، ما آرام آرام فرهنگ و اخلاق بسیجی حزب اللهی و اون چیزایی که امام آرمان کرد برای ما، و اینکه مثلا جهاد سازندگی بود، قشنگ می‌رفتن مجانی کار می‌کردن برای غیر و غیره، اینها از جامعه ما رخت بر بست رفت بیرون. این اتفاق بعدی که افتاد. بعد نهادهای فرهنگی ما چیکار کردن؟ نهادهای فرهنگی ما اونایی که پول می‌گرفتن باز شدن پولی، یعنی کار فرهنگی از عشق تبدیل شد به یک شغل. پولشو میگیره کارشو میکنه، ساعت کاری داره تا دو میسته یه رو به دوام باید بره، بیشتر بخواد واسه کار کنه باید پول اضافه کاری بهش بدی. این اخلاق باعث شد نهادهای فرهنگی دیگه کار فرهنگی به اون معنی اخلاقی دیگه نکنن، کارها تأثیر ندارد. اینکه الان خود مقامات دولتی ما میگن آقا شما اگر دولتی کار کنید کارتون تأثیر نداره، همینجوری مردمی بهتره. دلیلش اینه در کار دولتی فرهنگ سوداگری و تجارت منشی در بین افراد جا افتاده، نمیشه با این دیگه بسیجی کار کرد. و اون انسانی که اینطوری کار میکنه کارش جواب نمیده، کار باید برای خدا باشه، جواب بده فقط برای خدا، اون کار دیگه جواب نمیده. بعد لذا اینا خیلیشون بیکار شدن، کار فرهنگی جواب نمیده، تبلیغات کلان جواب نمیده، هرچی برنامه های مختلف اجرا میکنیم جواب نمیده. اگر مثلا عرض میکنم فلان مطلب میخوان بزرگ کنیم همه بفهمن، همه نمیفهمن، یه قشر خاصی میفهمن. عموم مردم از برنامه این تیپی روگردان شدن. و در عوض چی شد؟ به اینجا رسیدیم که خود نهاد فرهنگی اومد یه سیاست اشتباهی رو اتخاذ کرد. سیاست اشتباه چیه؟ سیاست اینه، خب آقا شروعش کردیم، تقصیر خودمونه، نشستن بررسی کردن، خوب دقت کنید، آقا تقصیر خودمونه، سخت گرفتیم به مردم، دین این نیست، دین ساده تره، دین خیلی با تساهل تسامح بیشتریه، ما هم قبول کردیم، گفتیم برای سخت گرفتیم، اما اشتباه چی بود؟ حرف درست، نتیجه اشتباه این بود که اگر بنده مثلا نمرم 20 بود به من گیر دادن، گفتن چرا نمرت 20ه؟ تو بعد نمرت بشه 15. و اونی که نمرش 10 بود گفتن خیلی نمرت خوبه، باری کلا همین خوبه. یعنی این که اومدن در جامعه یه برنامه‌ای تدارک دیدن که این برنامه اونایی که در سطح بالا بودن گفتن شما بیاین پایین، اونا که در سطح پایین بودن هم نگفتن شما برید بالا. این معنای تعدیل نیست. یعنی مثلا فلان نهاد سیاستش یه جوریه که به کسانی که بخوان از 15 بالا باشن هیچ سرویسی نمیده، نمیشه اصلا از اونا استفاده کرد. تو نهاد فرهنگی مگه نیستی؟ عموم جامعه چند گروه هم، یه گروه خواستن، یه گروه نیمه خواستن، یه گروه عوامن، یه گروه زیر عوامن، خیلی دیگه کلاسشون پایینه. تو باید برنامه یه جوری باشه همه رو آروم آروم بکشه بیاری به سمت خواص، این باید برنامه باشه. خوب دقت کنید، گفتن نه نمره 15 خوبه، اونایی که 20 تن نیست بیخود کردن 20 تن بیان بشن 15. و برنامه نداشت برای اینکه اینا که 10 تا 12 هستن برن به سمت 20. یعنی مثلا عرض میکنم اگر این نهاد برای یک کشوری که عمرشون 12 تا 13 یک کنسرت برگزار میکنه خیلی کار خوبی میکنه، اما این کنسرت باعث میشه اینی که 12 نمرش بشه نمرش 13 و بعد به منم ایراد میگیره تو چرا نمرت 16 نمیاد بشه 13 12. و اگه بهش بگم آقا برای منی که مثلا نمرم 16 یه برنامه بدی که میخوام نمرم بکنم 17 تو بحث فرهنگ و اخلاق، یه برنامه برات ندارم. اون کار حوزه است، اون کار دینه. عنایت کردی؟ این اشکال در نهاد فرهنگی ما پیش اومد به خاطر افراط قبلی افتادیم تو تفریط فعلی. بعد چی شد؟ آقا ماها تو جمهوری اسلامی داریم زندگی میکنیم، حاکمان جمهوری اسلامی ما براشون میتونیم بچه اندر، بچه اندر میگیم چی میگیم؟ بچه ناتنی، ما شدیم بچه ناتنی. آقا ببخشید در مثلا فلان کشور اگر نیروهای اصلی نظام اونایی که جون میدن برای نظام رو اینا نداشته باشن، این کشور نمیتونه بچرخونه، خب اینا رو باید داشته باشن اول. اول برای اینا برنامه‌ریزی کنن، اینا که بضافه نظام جون دارن میرن. نه ما شدیم بچه اندر، بچه ناتنی، برو اون بعد بیشتر رسیدگی به اوناست. اصلا ما دیگه جایی نداریم. بنده اگر بخوام هگنم برام تفریح، جایی برای من درست نکرده. خب ما جور نداریم که لباس بگی به من دوستم الکلن زواجم کدوم از زواج مثلا برم میگم ما بنده ای بخوام برم سینما، سینمای من نمیتونم برم برای اینکه همه نوبه ها 13 است. جایی برای کسایی کم نوبه شون بالای بنده فعلی رو میدم. من خودم که نوبه هم 2 است، یک کسی که دریزه بالا باشه. اونا هیچ جایگاهی ندارن الان دیگه، اصلا دیده نمیشن. چرا؟ به جرم این که یه اقلیت هستن. خب بابا اقلیت قرآن هم گفته قلیل من الآخرین. نباید نهاد فرهنگی جمهوری اسلامی برای این برنامه داشته باشه. اینم آدمه ها. این فردا جون میده برای تو، همین فردا میره سینش رو سفر میکنه که اون اکثریت بازم راحت باشه. اگر این نواژه اون اکثریت نمیتونه از این برنامه تو استفاده کنن، اومده این کارو کردن. یعنی دیگه اصلا خودی ها، خودی که داره میگه معنی اونه که نزدیکترن، اونایی که بیشتر مایه میذارن برای نظام، محل از اعراب نداشتن. لذا مثلا عرض میکنم در یه جلسه پست و پاسخ اگه یک کسی با یه قیافه‌ای که کاملا مشخص بود با ما اختلاف فکری داره اومد سوال کرد، خیلی خوب و قشنگ با خنده جوابشو دادیم. اما یک کسی با یه قیافه مسخره و مسوال کرد، ما عصبانی شدیم. اصلا تو چرا سوال میکنی از من؟ عصبانی شدی؟ تو چرا این چیزی میگی؟ تو که خودی دیگه چی میگی؟ آقا بابا ای من خودی هم بیشتر بد منو تحویل بگیری. من نمیگم خودی غیر خودی داریم، میگم متاسفانه خودی غیر خودی داریم از اون ور. یعنی اونایی که حاضرن بیشتر برای نظام مایه بذارن بچه ناتنیان. الان سیاست اینه، میگی نه فردا یکی از شما قیافاشو کاملا مذهبی کنه، یکی هم قیافاشو کاملا غیر مذهبی کنه. نمیگم اونایی که قیافاشون غیر مذهبی مشکل دارن، نه، یه قیافه درست کنه که رسما میگم مشکل داره. مثلا یه پیراهن بپوشه روش پرچم امریکا باشه، یه آستینش اینطوری باشه، شعار بده با لباسش. تو چایی با هم برید توی تشکیلاتی، اونو بیشتر تحویل میگیرن. چرا؟ میگن آقا باید جذب بشه. خیلی خوب، تو اولی میگه قبلا جذب کردی دفعش نکن، بعد اونو جذب کن. دم در همین مجلس ممکنه اتفاق بیفته، دم در واسه داره خوش آمد میگه مثلا، برای بچه های عادی زیاد تحویل نمیگیره. یکی کسی که میدونه باش اختلاف فکری داره اونو بیشتر تحویل میگیره. خیلی درسته این کار، باید این کار انجام بشه. اما این گروه اولی که قبلا جذب کردی اینا رو چرا فراموش کردی؟ نیروهای اصلی انقلاب نظام کجا؟ آیا با این سیستم ما واقعا داریم حکومتی درست میکنیم که زمین ساز حکومت مهدی؟ وقتی بها به اونا بیشتر میدی، اینها کلیدهای حکومت دستشون میگیرن. مثلا شما نگاه کنید تو حالا خیلی جاها، تو کاریکاتورها، تو سریالا، تو تلویزیون، این ور اون ور فیلم، آدمای احمق نفهمه، نمیدونم منجمد و فکر عقب افتاده افراطی کثیف ژولیده بی فرهنگ، قیافه‌های مذهبی، اسمای مذهبی، حسین، تقی، حسن، و اونها که این تیپی نیستن، میبینی نه واقعا اهل فکر و فلان، نه یعنی چی داره القا میکنه. یه چیزی رو خدمتتون بگم، اون سالی که مقام معظم رهبری فرمودن سال عزت افتخار حسینی، ما 3 تا سریال کمدی صدا و سیما داشتیم. در این 3 تا سریال بسیار پربیننده کمدی 3 تا سپور احمق داشتیم، یعنی 3 تا آبدارچی، سپور و خنگ بد اخلاق منفور، این 3 تا داشتیم. سیر آسمان شهر و اون که دیگه برادرها بودن، من اینا 3 تای اسمشون شد عزت. این میشه پاسداشت سال عزت و افتخار حسینی. یه دفعیتشون اومد که آقا عزت ها باید سپور باشن. یعنی چی؟ یعنی دارن کار میکنن دیگه. همون سالی که میگم عزت و افتخار حسینی، یه دفعه برای اولین بار در فرهنگ صدا و سیمای ما کلمه عزت مطرح میشه در قالب 3 تا آبدارچی. 3 تا آبدارچی، یکیشون منفور، یکیشون عقب افتاده، یکیشون هم احمق. این میشه کار ما. یعنی القاء این که بابا یه وقتی میگن آقا باید جذب نیرو داشته باشیم، خیلی خوب، ما که خودمون اصلا این کاره اینطور بدون برم، ما که عاشق مردمی، ما که خاک پای مردم نمیشیم. ایران برای ایرانیان که ما از همه بیشتر قبول داریم، حرفی روش نیست. اما بابا آدم یه سری خودیایی داره، ارکان نظامش رو اینا چیده، اینا تا دیروز جون دادن، فردا اینا متاسفانه اینا باز جون میدن و خوشبختانه. یعنی فردا باز اینا میان پای کار، میگید نه فردا باز اینا میان. این اشتباه در کار ما انجام شد. خب اما اونایی که اهل درد بودن و اهل فکر و فهم، یه مشکلاتی پیدا کردن. خب دقت رشته کلام از دستتون در بره. داریم بررسی میکنیم چیکار کردیم، قفلتامونو میگیم، بعد میام اعلام میکنیم سیاستمون برای انتظار چیه. یعنی اون سیاست انتظار میشه دو جلسه آخر قفلتام. اونه که اهل فهم و درد بودن چیکار کردن؟ آقا این بدبخت ها یه دفعه موندن در مقابل چند جبهه که مقابلشون باسوده به مبارزه، چند جبهه خیلی وسیع. جبهه یک نفس، ان النفس لاماره بالسوء. ممکنه خیلی براشون مهم نباشه که حالا امروز چقدر بندگی کردن، ولی اینا گسته خوردن، اینها الان دارن درد میکشن، حساب کتاب با خداشون جور در نمیاد، مشکل دارن، فشار شدید روحی رو ایناست بابت اینکه اینها میبینن در حساب کتاب بندگیشون کم آوردن و نسبت به خداوند تبارک و تعالی بدهکارن. این جبهه خیلی جبهه وسیعی بود، هر جایی هم رفتن قدم گذاشتن، چون آدمای خطرناکی بودن از نظر شیطان جن اینا وسوسه وارد کردن و نفس اینها رو تهییج و تقویت کردن. این بدبخت ها همین نفسشون رو بتونن جمع جور کنن خیلی کار کردن. این گروه اول، بلاش این جبهه اول. جبهه دوم چی؟ جبهه دوم نیازهای فوری و فوتی که مقابلشونه. آقا یه دفعه اتفاقی میفته، نیاز فوری فوتی، آسیب تو شهر به پا میشه، یعنی الان باید تو واکنش نشون بدی. آموزش دیدی نهیدی، نفست کار کردی نکردی، مقام داری نداری، الان باید کاری بکنی. یه وقتی اتفاقات خیلی فوری و فوتی که دفعه میبینی در میان موقع برخورد با این اتفاقات، یه دفعه عقل اینا کم میاره، سریع باید آقا یه کاری انجام بدی. این دومین جبهه. سومین جبهه نیازهای دفعگی نظام، که دفعه آقا دید فلان کمبود در نظام هست، مسائل اقتصادی، مسائل فرهنگی، شدید دغدغه فکری اینها شد، هر چی نگاه کنن یه الگوی پیدا کنن، به این الگو اقتدا کنن، ازش یاد بگیرن، هر چی سوال کنن آقا ما در برخورد با جوانان ما چیکار کنیم، حتی به سمینارها دقت کردن، به کتابا دقت کردن، هیچ نیست، مجبور شدن باز خودشون بشینن فکر کنن. بعد کیان دین، دیدن شدیداً چارچوب دین، اون حریم دین مورد هجوم واقع شده، پشت سر هم شبهه، شبهه اولی هنوز رفع نشده، دومی رفع نشده، سومی رفع نشده، صدای جدیدی میاد تو کار، شبهه پنجمی رو میده. تا اومدن به خودشون میگن من جواب این شبهات رو چی بدیم، اومد با یه جوونی صحبت کنه، اول این مشکل مالی داره، ای بابا برم اینو درست کنم، بعد این مشکل ازدواج و شهوانی و نفسانی داره، اینو برم درست کنم، اومد از این ور جمع کنه دید آقا این مشکل درسی داره، اینو درست کنم، از این ور اومد جمع کنه او شبهه پیدا کرده کیان دین است قدر، برم اینو درست کنم، باز اومد اینو جمع کنه دید نسبت به نظام مشکل پیدا کرده، برم اینو درست کنم، هدف گیج شد آقا ما بالاخره چیکار کنیم، نمیرسیم، نمیتونی، موندن دل سوزان واقعی، موندن نمیتونیم آقا چیکار کنیم. ایرادات شبهات از در و دیوار ریخت. نهادهای فرهنگی که باید این کارا رو انجام بدن و انجام نمیدادند، نه تنها کمک این نسل فهیم نکردند، بلکه اومدن صددم کردن. آقا تو چیکاره این مملکت خودش نهاد فرهنگی داره. یه دونه مجوز می‌خواست 20 سال بعد میدوید. یه کاری می‌خواست بکنه 100 سال بعد این کارو می‌کرد. شما ببینید سینماگرهای متحد ما اشکالشون اینه، میگن آقا ما خیلی حرف نداریم، به همه جواز میدید، چرا کار ما رو از همه عقب‌تر میندازید؟ ما چرا بچه ناتنی تون شدیم؟ نهادهای فرهنگی به این نفس اصلا سرویسی نمیدن، هیچی. الان اگر بنده دارم بگم آقا میخوام یه برنامه برگزار کنم، مثلا اینجوری با این خصوصیات سری وام میدن، جا به میدن، کارام به میدن، اما اگر بخوام یه برنامه دینی و مذهبی برگزار کنم توی این مملکت من جایگاه ندارم، کلی گیر دارم، مثلا دارم میگم در بعضی جا ما که الحمدلله خیلی کمک میکنم. بعد اومدن این جبهه هم مقابلشون دیدن، حالا با اینا باید چه جواب بدیم؟ صبح تا شب باید بشینن جواب ملت رو بدن. یه دفعه هنوز سرگرم این جبهه خوب نشده، یعنی یه جبهه دیگه باز شد، متدینین متحجر. به قول امام میفرمان چی؟ اولین و آخرین باری که امام توهی میکنن میگن خر مقدس ها. امام فرمان دیگه حرف من نیست، اون چه بگی خر، امام گفت. امام فرمان ضربه‌ای که ما از اینها خوردیم از دشمنان نخوردیم. اینا رو دیگه چیکارش بکن؟ این دیگه حالا دیگه واقعا حالا ببخشید سر بیار باقالی بار کن، اینو دیگه چیکارش کنیم؟ با ذکر و پیشانی پینه بسته و این همه ادعا و اینا، من اینه دیگه چیکار کنم؟ مقدسه. اینا اومد آقا این کارا چیه میکنی؟ فلان شده، نمیدونم رب شدیم، فلان شدیم. یه چپه دیگه باز شد، کسانی که درک نمیکردن زمانه پیشرفت کرده، تو جامعه نیستند، نمیدونن که آقا شعارها اصول همون قبلی هاست، ما یک مقدار تفاوتهای ظاهری، نه تفاوتهای ماهوی، تفاوت‌های ظاهری قائل شدیم برای اینها. با نسل‌های پیشین، پدران و مادرانی که درک نکردن وضعیت فعلی جامعه رو، و بعدم در رأس همه اینا با هجوم همه جانبه از زمین و هوا و دریا و دین و فرهنگ و مذهب توسط دشمنان خارجی، که اونو در جای خودش میگیم که ما چه قفلت‌هایی داشتیم. پس این چند جبهه در زمان انتظار باز شد در برابر منتظرین واقعی که میخواستند یک جوری زمینه سازی کنند که مردم بیشتر در حکومت امام زمان سهیم باشند. این فصل تمام شد. برادرها با یه صلوات خیلی قرار دو زانو قشنگ بیان جلو. خدا خیرتون بده. حالا اگه پا هم میخوام بشن اون قدیه دیگه پاشن دیگه همه بماره دیگه این جلو قشنگ جا بشن. خدا خیرتون بده. بحث انتظار یه بحث جدیه. منتظر واقعی خیلی عقلش باید کار کنه. من جلساتی که جشن داریم من برم جدیه، همه اینو میدونن. یعنی من برعکسم، اونایی که عزاداری من برم شوخی زیاد داره، اینایی که جشن داریم من برم جدیه. برای که من تلفیقی از خنده و گریه رو در جشن ها مناسب بینام، گریه من جدی بودنه، تلفیقی از جدی بودن و شوخی بودن رو در مجالس من لازم دارم. تیکه دوم وقتی ما خودمون جشن داریم قراره بگیم و بخندیم و دست بزنیم، تیکه اول توقع من جدی باشید. اگه خواهرها باز بهشون برخورده ببخشید. خوبه؟ خواهرهای که ما رو بخشیدن یه صلوات بفرستن. البته دفتر خودتون بوده. دیدی؟ دفتر خودش. قفلت های ما. اما قفلت های ما. اینترنت هم آنلاینی؟ سلام. دولیش هم هست. کاربران اینترنت هم من یادم رفت عرض سلام کنم. یادم رفت. شما هم ببخشید. ایده نیمه شعبان و شای میلاد آقامون رو هم خدمتشون تبریک و تهنیه درست کنم. در هر جا هستن ما دعاگو هستیم. ان شاء الله اونا هم دعا کنن برای ما. اما قفلت های ما یکی دو تا، من یکی از قفلت ها رو یکی دو تاشو بگم، منبر سر شب کوتاه‌تر بشه انشالله. منبر نیمه شب احیا رو یک ساعته میذاریم که کاملی بحث قفلت ها تموم بشه که دو جلسه بعدی بریم به سمت بیان سیاست انتظار. نسکه بعد داری کنم اصطایی که رو بس بارم باز حرف میزم. قفلت های ما، یک قفلت از شرایط حاضر. ببینید قرن الان قرن 21مه، خیال همه راحت. در حالی که ما برای سرویس دادن قطارهامون مشکل داریم، در حالی که شیراز سومین شهر کشور ما یا چهارمین شهر کشور ما هنوز ریل قطار نداره، در خیلی از ممالک غربی مثل آب خوردن دارن میرن تا ماهو برمیگردن. خیلی عقبی، خیلی عقبی. در حالی که ما هنوز کوچه های شهرهامون اسفالت نشده، در اونجا از زمین و زیر زمین و هوا دارن رفت آمد میکنن. از نظر تکنولوژی متاسفانه ما شدیداً عقبیم. درک کنید عزیزان دانشجو، عزیزانی که در جای دیگه هستن، درک کنید از نظر تکنولوژی ما خیلی عقبیم. ما واقعاً یک مملکت وحشی به معنای بیابانی از نظر تکنولوژی هستیم در مقابل غرب. خیلی عقبی. سیستم اداری ما، سیستم ارتباطی ما، سیستم حمل و نقل ما، سیستم مخابراتی ما، سیستم تصویری و صوتی ما و همه سیستمایی که تکنولوژی اختراع کرده بسیار بسیار عقبه. فاصله چند صد ساله است و متاسفانه یکی از اشکالات بزرگم این بوده که قدر خودی ها رو ندونستیم. بچه های خودمون دارن در اونجا برای اینا کار میکنن، ایرانی های خودمون. آمار فرار مغزهای ما بسیار بالاست. فرار به این معنی که آقا طرف مثلا اولمپیادا کنکورا اینا اول شده، بعد ما انگار نه این واسه هلش کردیم. اگه مثلا یه فوتبالیستی وقتی مجروح شده بود هم تلویزیون نشون داشت، هم نشونش داد، هم رفتن همه به سر زدن، هم بررسی کردن، مشکل جنرال کردن. اما مغزهای ما رو هیچ کس سرش برنامه نداره که آقا یکی بیاد تشکیلاتی داشته باشه اینا رو رسمی. از جدید قانون تو مجلس تصویب شده پریروز، قانون قشنگی بود که اینا رو رسمی میکنه تو دولت بلافاصله، ولی یه کم دیر شده. دیر که نمیشه بشه بگیم شده، چون ماهی رو هر وقت از آب بگیری تره، ولی یکم دیر شده. خیلی هاشون رفتن. اینها رو ما این سیستمی نداشتیم سریع وز کنیم. از نظر تکنولوژی ما عقبیم. شرایط قرن حاضر رو درک کنیم. بعد یه نکته دیگه، نکته دیگه اینه که در کوران تکنولوژی غرب متاسفانه اخلاق کلن فراموش شده، مسائل اخلاقی و عاطفی و روحی هیچ جایگاهی نداره. اینم درک کنیم، یعنی اگه خواستیم به اونا نزدیک بشیم یاد اون باشه این آفت رو نگیریم. سوم، مسیر تکنولوژی غرب گرچه خیلی از ما جلوتره، اما یک مسیری که آرام آرام داره به سقوط نزدیک میشه. شرق چیز کمی نبود، آقا شوروی چیز کمی نبود. بعضی از ما فکر می‌کنیم شوروی مثلا نسبت به امریکا عقب افتاده بود، نه آقا شوروی خیلی قوی بود. سیستم اطلاعاتی کاگبه هنوز که هنوز نمونه است تو جهان، سیستم فضایی اونها و تسلطی که اونها بر آسمان‌ها داشتن هنوز تکه، و خیلی سیستم‌های دیگه، سیستم‌های فیزیکی و متافیزیکی روسیه و شوروی بسیار بسیار بالاست، الان هم خیلی قویه. چرا منسوخ شد؟ دلیل این که این سقوط کرد این بود که جایگاه عاطفه، انسانیت و اخلاق در این سیستم وجود نداشت، سقوط کرد. این مسیر، مسیری که سیستم غرب داره جلو میبره. یعنی چی؟ یعنی بچه شیره درک کن دوره بعدی مال توئه، دوره بعدی مال توئه، برنامه‌ریزی داشته باش از الان براش. چرا؟ من یه تحلیلی در مجله برای همین بحث داشتم مطالعه می‌کردم، در روزنامه نیویورک تایمز یه تحلیلی رو خوندم مال سه‌شنبه هفته گذشته، که این تحلیل بررسی کرده بود علل ممانعت فرانسه از حجاب در دبیرستان‌ها. چرا این ممانعت میکنه؟ اول که کلی نقد کرد که آقا این اصلا موضوع انسانی منافات داره، فرانسوی‌ها کاملا دارن اشتباه میکنن، خیلی منصفانه نقد کرده بود، نه دارن اشتباه میکنن، نباید هم چیکاری بکنن، این با هیچ منطق جور در نمیاد، ما که اینقدر ادعای آزادی دموکراسی داریم، این داره آبروی اون آزادی و دموکراسی که ما داریم میگیم هم میبره. و درخواست کرد از دولتمندان فرانسه که نکنید این کارو با مردم و انسان‌ها نکنید، انسان‌ها در پوشاکشون کاملا آزادن و در ابراز عقاید دینیشون هم آزادن. بعد اومد بود دلایل فرانسه رو گفته بود، دلیل اول این بود که آقا هر گونه شعار و شعائر دینی در محیط‌های آموزشی ممنوعه، هر گونه تبلیغ. بعد گفته آقا تبلیغ اینها تبلیغ پوشاکیه، معلوم میشه. گفته بود که نه، اگه اینطوری باشه تمام لباس‌ها رو باید حذف کنیم. خوبم جواب داده بود، همه لخت بیان، برای اینکه یکی تبلیغ نمی‌دونم فلان شرکته، یکی تبلیغ فلان وعده‌ه، یکی تبلیغ فلانه، یکی تبلیغ مسیحیته. بس بعد آقا این روز زنجیره طلای صلیبیام که می‌ندازن برداریم. و خلاصه جوابش رو داده بود که نه دارید اشتباه می‌کنید. بعد اون اومده بود، نیویورک تایمز اومده بود، کنه دلیل، اصل ذاتی دلیل اینکه فرانسه ممانعت میکنه از انجام در آورده بود، گفته میدین چیه؟ اصلش یک کلمه است، فرانسه از رشد اسلام در کشورش میترسه. بعد ببخشید مثلا من این جملهشو بگم، از رشد روزافزون و فزاینده و غیر قابل کنترل اسلام در کشورش، سه تا صفت من قشنگ از بر کردم، میترسه. یعنی ببینید ما تکنولوژیمون ضعیفه، اما اون آرمان‌هایی که جلسه قبل بهتون گفتم اینقدر قوی است که داره این تکنولوژی رو به زانو در میاره. و اگر ما برای فردایی که فردای آرمانی ماست و اعتقاد ماست و نرید و انمون علی الذین تضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، اعتقاد ماست در روز مهدی ما قرار بچرخونیم مملکت رو، اگر برای اون زمان ما تکنولوژی نداشته باشیم در کنار این اخلاق، نخواهیم توانست نه حکومت مهدی رو بچرخونیم و فرج آقا باز عقب میفته، باز عقب میفته. این خیلی مهمه، یعنی ما باید یک تنه سیستمی داشته باشیم. بابا برای مهدی که ما مطمئنیم میاد، ما استراتژی نداریم، اما برای مهدی که یهود و صهیونیست گمان میکنه میاد، میاد استراتژی میذاره، میگه احتمال آمدن مهدی شیعیان هست، استراتژی داشته باشیم چگونه برخورد کنیم، چگونه مقابله کنیم، چگونه بجنگیم و وقتی شکست خوردیم چگونه دوباره نیروسازی کنیم بریم. اونا اعتقاد دارن که شکست میخورن. متن صحبت متون سیاسی اسرائیل اینه که ما در اون جنگ شکست میخوریم، بحث آرماگدون، شکست میخوریم، بعد از شکست چگونه دوباره بازسازی کنیم بریم حکومت رو پس بگیریم. لذا اومده اونا برنامه‌ریزی کردن، گفتن چیکار کنیم؟ گفتن تمام اون کشورهایی که اگر مهدی ان المهدی بگه میان میگن یا علی ما هستیم لبیک میگیم رو بیام یک جورهایی اینا رو با دربندشون کنیم. دقت کنید، روچیلد بانکدار انگلیسی صهیونیست جمله جالبی داره، میگه که باید تلاش کرد تا کشورها ناگزیر بشن وام بگیرن و وقتی وام گرفتن دیگه خلاصی ندارن. بانک های جهانی رو انداختن، وام های کلان و گیر دادن کشورها، کاری نداریم که اینا چقدر موثره در اقداماتی که میکنیم، ولی ما باید حواسمون باشه. برای همین میبینیم که ای کاش وقت داشتیم، مشکلات مملکتمون کم بود، زودتر این سیاست های مثل بانک اسلامی و گفتگی و تمدن و اینا رو جدی میگرفتیم. مثلا اینکه بازیه در حد یه ساختمون با 4 تا پیش و پرشیای بیشتر و 4 تا خونه و 4 تا کارمندی که بیکارن تفلک از جای دیگه موندن برن سر کار، مثلا اینکه بازیه. ای کاش ما وقت داشتیم جدی به این دو تا مقوله نگاه میکردیم، یک سیستم بانکی اسلامی، دو سیستم ارتباطی اسلامی اینترنت، و سه سیستم چی بودش گفتگو تمدن ها میشه سیستم فرهنگ ارتباطی. این ستا رو جدی بگیریم، خیلی جدی بگیریم، و با این وضعی که ما داریم متاسفانه نتونستیم زیاد جدی بگیریم. خب برای اینکه به جشن اون برسیم، ادامه بحث غفلت های تاریخی بمونه برای احیا انشاءالله. شادی قلب مطهر آقا امام زمان گل نرگس، یه نفر نباشه آروم صلوات بفرسته، بلند صلوات بفرسته.